و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رسماً اعلام کرد که جنگ در عراق پایان یافته است. شهرک نشینان یهودی کرانه غربی رود اردن ساخت شهرک های تازه را از سر می گیرند. و حملات هوایی نیروهای پاکستانی به مناطق شمالی کشور نزدیک به 45 کشته بر جای گذاشت. سلام، ساعت 12 به وقت تهران است. من مهرداد قاسم فر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما را از پراگ می شنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مأموریت نظامی این کشور در عراق در روز سه‌شنبه به پایان رسیده است.
Tonight I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
آقای اوباما گفت امشب من اعلام می‌کنم که مأموریت رزمی آمریکایی‌ها در عراق به پایان رسید. عملیات آزادسازی عراق تمام شد و اکنون مردم عراق در قبال امنیت باقی کشورها مسئولند. رئیس جمهوری ایالات متحده در این حال گفت که تعهد آمریکا به عراق پایان نیافته و از رهبران عراقی خواست حکومتی فراگیر شکل دهند. آقای اوباما این اظهارات را در سخنرانی تلویزیونی خود در کاخ سفید از پشت همان میزی بیان کرد که در سال 2003 جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا به عراق اعلان جنگ داده بود. باراک اوباما که خطاب به ملت آمریکا سخن میگفت تاکید کرد به وعده انتخاباتی خود که در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2008 اعلام کرده بود جامعه عمل پوشانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به کشته شدن 4 شهروند اسرائیلی تعهد کرد که حمله کنندگان دستگیر شوند و به مجازات برسند. ساعتی پیش از او محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز کشتن 4 شهرک نشین اسرائیلی را در کرانه باختری رود اردن محکوم کرده بود. سازمان حماس مسئولیت این حمله را که در آن 2 مرد و 2 زن اسرائیلی کشته شدند به عهده گرفته است. در همین باره گزارشی داریم از مهتاب وحیدی.
در حالی که مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی برای انجام مذاکرات صلح در واشنگتن به سر می‌برند، در حمله مرگبار 4 غیرنظامی اسرائیلی در نزدیکی هبرون به ضرب گلوله اعضای حماس کشته شدند. در این تیراندازی که سازمان مقاومت اسلامی حماس مسئولیت آن را به عهده گرفته است، 2 مرد و 2 زن اسرائیلی کشته شدند. کاخ سفید طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی گفت که این حمله وحشیانه در آستانه آغاز مذاکرات مستقیم نشان می‌دهد که تا چه حد دشمنان صلح برای جلوگیری از صلح در منطقه تلاش می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به کشته شدن این 4 شهروند اسرائیلی متعهد شد که حمله کنندگان دستگیر شوند و به مجازات برسند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای گفت که هدف حماس از این حمله مختل کردن روند سیاسی مذاکرات صلح بوده است. محمود عباس در این بیانیه می‌افزاید تمام حملات علیه غیر نظامیان محکوم است، چه فلسطینی باشند و چه اسرائیلی. همزمان سامی ابو زهری سخنگوی حماس نیز طی انتشار بیانیه ای این حمله را یک واکنش طبیعی به جرایم اشغالگرانه عنوان کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این حادثه باعث ملایم شدن موضع وی در مذاکرات صلح نخواهد شد. مشاوران نتانیاهو گفتند که وی این موضوع را به باراک اوباما نیز خواهد گفت. قرار است بنیامین نتانیاهو و محمود عباس امروز چهارشنبه با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و عبدالله پادشاه اردن این هفته برای اولین دور مذاکرات مستقیم صلح بین فلسطین و اسرائیل در واشنگتن هستند. مذاکرات صلحی که با تلاش و میانجیگری جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه در 4 ماه اخیر شکل گرفته است. از زمان آغاز به کار دولت نتانیاهو از آوریل سال 2009 میلادی مذاکرات مستقیمی میان طرفین صورت نگرفته است. آخرین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و فلسطین در دسامبر سال 2008 میلادی به دنبال درگیری‌ها در نوار غزه نیمه تمام ماند.
در همین ارتباط شهرک نشینان یهودی کرانه غربی رود اردن نیز در واکنش به کشته شدن 4 اسرائیلی اعلام کردند که ساخت و ساز در این مناطق را از سر می‌گیرند. در آستانه دور تازه مذاکرات صلح، شبه نظامیان سازمان حماس روز سه‌شنبه با حمله به یک خودرو در کرانه باختری رود اردن 4 اسرائیلی را کشته بودند. شورای یشا که نمایندگی شهرک نشینان یهودی را در کناره غربی به عهده دارد، با صدور بیانیه اعلام کرد ساخت و سازها در غروب روز چهارشنبه از سر گرفته شده است. دولت اسرائیل ساخت و ساز در کرانه غربی را به مدت 10 ماه ممنوع اعلام کرده بود. این ممنوعیت در روز 26 سپتامبر یعنی 25 روز دیگر به پایان می رسید. مقام های فلسطینی پیشتر اعلام کرده بودند که اگر منع ساخت و ساز تمدید نشود از مذاکرات صلح کنار خواهند کشید. حمله هوایی نیروهای پاکستانی به منطقه خیبر در مرز این کشور با افغانستان حدود 45 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله در ساعات پایانی روز سه‌شنبه رخ داد. یکی از مقام‌های امنیتی پاکستان به این خبرگزاری گفت که در این حمله بین 40 تا 45 تن از شبه نظامیان طالبان و اعضای خانواده‌شان کشته شدند. گروه طالبان معمولاً کشته شدن اعضایش در حملاتی از این دست را تکذیب می‌کند. به ایران بازگردیم. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به اذیت و آزار خانواده‌اش توسط نیروهای بسیج و سپاه اعتراض کرد. چنانکه خانم کروبی نوشته است، گروهی که خود را سرباز ولایت می‌خوانند در شب‌هایی که به عزاداری‌های مذهبی شیعیان در ماه رمضان اختصاص دارد، در اطراف منزل مهدی کروبی تجمع کردند و مانع از برگزاری مراسم مذهبی شدند. فاطمه کروبی در این نامه خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است: آیا اختلاف همسرم با جناب عالی در مسائلی که همگان بر آن واقفند چه ارتباطی با حق زیستن خانواده و آسایش و آرامش همسایگان ما دارد؟ گزارش از تهران حاکی است که در چند روز اخیر برخی مراسم مذهبی اصلاح طلبان با محدودیت و گاه ممنوعیت روبرو شده است. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، میگوید نه تنها موضوع کمک 1 میلیارد دلاری کشورهای خارجی به سران اصلاح طلبان واقعیت دارد، بلکه باید رقمی بالاتر از اینها را هم در نظر گرفت. هرچند این ادعا را پیشتر آیت الله جنتی مطرح کرده بود، اما ورود وزیر اطلاعات به موضوع میتواند این انتظار را پررنگ کند که اسناد و مدارکی برای این ادعا منتشر شود. گزارشی داریم از آرش حسنیا در همین باره.
1 ماه از روزی که آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مدعی شد آمریکایی‌ها 1 میلیارد دلار به منتقدان دولت یا به گفته او سران فتنه دادند تا در راه براندازی نظام بکوشند، می‌گذرد. آنها که آقای جنتی متهمشان کرده بود از آمریکایی‌ها پول گرفتند، یکی پس از دیگری از امام جمعه موقت تهران خواستند تا اسناد و مدارک خود را ارائه کنند، اما هرچه کوشیدند کمتر به دست آوردند. حتی آنها خواستند تا دستگاه قضایی از احمد جنتی بخواهد تا ادعای خود را ثابت کند، هرچند که همان زمان قاسم شعله سعدی، وکیل و حقوقدان، با وجود آنکه معتقد بود دادستان میتواند خواستار اثبات این اتهام شود، اما چندان امیدی به پیگیری قضایی آن ادعا نداشت.
جنبه عمومی قضیه یکی از مصادیق نشر اکاذیب هست که دادستان میتونه تعقیب بکنه، مون تا چون مجموعه حکومت در هم تنیده و در واقع همه اینها از یک گرایش سیاسی برخوردار هستند، هم سیستم قضایی، هم مثلا این نهادهای سیاسی، قاعدتا ما توقعی نداریم که دادستان بخواد بیاد علیه احمد جنتی اعلام جرم بکنه. فرض کنید که قابل شکایت هم باشه، کجا میخواد شکایت بشه؟ بنابراین هیچ امیدی به این سیستم قضایی من ندارم.
اما حال 1 ماه پس از آن ادعا و ارائه نشدن سند و مدرکی برای اثبات آن، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، نیز همان اتهامات را علیه سران منتقد دولت مطرح کرده و سخنان آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، را تایید می‌کند. او حتی رقم کمک خارجی ها به سران منتقد دولت که مصلحی همچون آقای جنتی سران فتنه می‌خواند، بیش از 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. حیدر مصلحی گفته است فتنه بزرگ سال گذشته با هزینه‌های سنگین دستگاه‌های اطلاعاتی صهیونیست‌ها، انگلیس و آمریکا حمایت و هدایت می‌شده است. به گفته وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد، در فرصتی که اخیراً پیدا کرده، برخی از ابعاد پشتیبانی مالی از فتنه سال گذشته را کشف کرده است. اما محمد علی توفیقی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، معتقد است مجموعه سخنان وزیر اطلاعات و اظهارات آقای جنتی حرکتی سازمان یافته علیه اصلاح طلبان است.
دروغ پردازی و جنگ رسانه‌ای یکی از مهمترین ابزارهایی است که در حال حاضر حاکمیت در سطح وسیعی از اون علیه مخالفان خودش و نه فقط سران جنبش در همه سطوح مشغول دروغ پراکنی و خبرسازی در علیه مخالفان خودش هستش و دروغ اونها هم از اینجا مشخص میشه که اگر واقعا اونها کوچکترین مدرکی داشتن تاکنون بارها از این مدرک استفاده میکردن. به همین دلیل شما میبینید که امروز واکنش سران اصلاح طلب در برابر این اتهام ها افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه اونها تصور میکنن که این دروغگویی ها علاوه بر اینکه مقابله با جنبش سبز و جنبش حق خواهی مردم ایران رو هدف قرار داده، بلکه برای پنهان کردن ناکارآمدی های نظام و ناتوانی مسئولان در حل مشکلات از اون داره استفاده میشه و به همین دلیل اونها سعی میکنند با پاسخ دادن به این دروغگویی ها عملاً توقعات جامعه رو هم در برابر ناتوانی حاکمان بالا ببرند.
هرچند مقام های رسمی دولت و حاکمیت این اتهام ها را به منتقدان وارد میکنند، اما به نظر میرسد آنها نیازی برای ارائه سند و مدرک برای این اظهارات خود نمیبینند. و اگرچه سران اصلاح طلبان با نوشتن نامه به مقام‌های قضایی خواستار پیگیری قضایی و حقوقی این اظهارات یا ادعاهای مشابه هستند، به باور صاحب نظران سیاسی ایران چندان نباید نسبت به پیگیری قضایی این مقام‌ها امیدوار بود.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که حکم سنگسارش اعتراض‌های جهانی را به دنبال داشت و نهایتاً موجب متوقف شدن آن شد، همچنان در خطر اعدام قرار دارد. سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی، در گفتگویی با همکارم نوشین سدوسنی درباره آخرین وضعیت پرونده مادرش و مفقود شدن پرونده قتل پدرش اشاره می‌کند و درباره دستکاری شدن آن از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می کند.
آخرین وضعیت خانم محمدی این استش که اولا پرونده قتل پدرم مفقود شده و پرونده سنگسارش فقط بازیه. منتها من دیروز پس از دیدن نامه قوه قضاییه رفتم یه چند تا کپی از حکما بگیرم که متاسفانه شعبه هست اعلام کردن که پرونده رو دادن به بایگانی. گفتن به من برید اونجا از بایگانی کپیاتون رو بردارید. من رفتم بایگانی، شماره پرونده رو بهشون دادم، متاسفانه پیداش نکردن. رفتم آگاهی اسکول، متاسفانه اونجا نبود و مفقود شده بود پرونده ها. و این نامه، این دستنامه هم که قوه قضایی صادر کرده همش دروغه و مادر من 99 سال به شلاق خورده بود که هیچ اشاره ای در این بیانیه به اون قضیه نشده بود. و فکر میکنم که این توسط جمهوری اسلامی یه برنامه ریزی دقیق بوده، چون یک هفته قبل از اینکه پرونده مفقود بشه ریختن خونه وکیلمون آقای زاویدکیان، خونهشو بازرسی کردن، منتها مدارک مادرمو با خودشون بردن ماموران اطلاعاتی، همینطور کیس و کامپیوتر آقای زاویدکیان رو.
وضعیت خانم سکینه محمدی آشتیانه چطور هستش؟ آقای قادری شما با ایشون دیدار داشتید، آخرین دیدارتون کی بوده و حالشون چطوره؟
آخرین دیدار ما 2 هفته پیش بوده. وضعیت روحی مناسبی ندارن، چون تو زندان دارو مصرف میکنن و هفته پیش که رفتیم ببینیمش روز پنجشنبه متاسفانه نذاشتن ما ملاقاتش کنیم. به ما گفتن مادرت نمیخواد شما رو ببینه.
و شما خودتون حدستون چیه؟
نه اونا این حرف رو میزنن، چون مادر من امکان نداره که بگه من به ملاقات خانوادم نمیگم. حالا نمیدونم تو زندان چه بلایی سرش آوردن یا چطوری شده.
بنابراین قدم بعدی چه خواهد بود؟ چه خواهید کرد با این وضعیت که پرونده هم گم شده و خانم سکینه محمدی آشتیانی رو هم توی زندان نگه داشتن و اجازه ملاقات نمیدن به شما؟
ما دنبال پرونده هستیم و تلاش کنیم که پرونده رو پیدا کنیم، چون اگه به این روال پیش بره جمهوری اسلامی دستکاری میکنه پرونده رو و پاپوشی در مادر من درست میکنه که به راحتی میتونه حکم اعدام و سنگسارش رو دوباره تایید و اجرا بکنه و اگه نشد که پرونده رو پیدا کنیم باز باید با فشارهای جهانی جمهوری اسلامی رو متقاعد کنیم.
نسخه دیگه ای پس از پرونده وجود نداره هیچ جای دیگه؟
نه، آگاهی هم رفتم من منطقه اونجا نبود.
آخرین اطلاعی که شما دارید درباره وضعیت پرونده خانم آشتیانی چیه؟
اینه که سنگسارش متوقف کرده، منطقه حکم اعدامش پابرده است، ولی آقای ساودیکیان رو هی احضار میکنن به تهران، آخرش هم هیچ جوابی نمیدن، میگن برو هفته بعد بیا. به نظر ما اینا میخوان وقت تلف کنن تا اگه حکم اعدام هم صادر کردم پس از ماه رمضان باشه.
دلیل احضار آقای کیان چی هستش؟
آقای داوود کیان گفتن که پرونده سنگساز میخوام منتقل کنم به تهران برای بررسی در شعبه 9 دیوان عالی کشور که ما نمیدونیم جواب این شعبه چیه.
در واقع میخوان بازنگری کنن در پرونده، درسته؟
بله، میخوام بازنگری کنن، منتها با این روندی که جمهوری اسلامی داره. نظر من اینه که جمهوری اسلامی خب پرونده ای که گم شده میخواد دستکاری کنه، شاید حکم اعدامش تایید بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تدریجی خواهد بود و نه به صورت یک خروج بزرگ و در زمانی مشخص. جزئیات بیشتر رو در گزارش از نادر وکیلی بشنویم.
دیوید پتروگرس فرمانده نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو در افغانستان میگوید کل نیروهای خارجی مستقر در آن کشور که زیر چتر نیروهای امنیتی و بین‌المللی موصوف به آیساف خواهند بود در چند روز آینده به 150 هزار نفر خواهد رسید. ژنرال پتروگرس ضمن تأکید بر این نکته که خروج نیروها از افغانستان بستگی به شرایط بر روی زمین دارد گفت عمده‌ترین عامل برای خروج نیروها آمادگی نیروهای افغان است.
2011 The pace of which is determined by conditions on the ground.
ژوئیه سال 2011 این روند آغاز خواهد شد، روندی که سرعت آن بستگی به شرایط روی زمین خواهد داشت. ژنرال پتروگرس گفت هدف این است که وظایف نیروهای خارجی را تا جایی که امکان دارد نیروهای افغان به دست گیرند.
Tasks are to hand off to Afghan forces where that is possible, where they can take on the tasks for themselves.
فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خاطر نشان کرد راهنما و دستور کار ما در این زمینه به خوبی نشان می‌دهد که خروج نیروها از افغانستان یک روند است و نه رویدادی که باید در تاریخ مشخصی صورت گیرد. ژنرال پتروگرس در بخش دیگری از سخنان خود گفت افغان‌ها نمی‌خواهند به شرایط تاریک گذشته بازگردند.
Don't want to turn the clock back several centuries to the kinds of practices that the Taliban inflicted on them when they closed girls.
مردم افغان نمی‌خواهند به چند قرن گذشته بازگردند، شرایطی که طالبان برای آنها وجود آورده بود. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان گفت طالبان همین چندی پیش در برابر چشمان مردم چند نفر را سنگسار کرد و در مورد دیگری زن بارداری را پیش از اعدام شلاق زد. ژنرال پتروگرس افسود این چیزهایی نیست که شهروندان افغان بخواهند شاهد تکرار آن باشند.
Stoned a couple to death and then in another case flogged a pregnant woman before assassinating her. So I don't think they want to return to that.
منتقدان استراتژی و یا سیاست راهبردی پرزیدنت اوباما میگویند انتشار خبر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این نتیجه را در بر داشت تا طالبان تصور کند که واشنگتن تصمیم به کاهش نیروهای خود در آن کشور گرفته، به ویژه به هنگامی که ایالات متحده و ناتو این روزها با تلفات بی سابقه ای روبرو بودند. در همین حال یکی از سخنگویان حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان هفته پیش گفت تهدید طالبان هنوز ریشه‌کن نشده و هر گونه تعیین جدول زمانی مشخصی به منظور خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور بدون تردید موجب تقویت نیروهای افراطگرا و ستیزجو خواهد شد.
گزارش نادر وکیلی رو میشنیدید. در پی سفر کم سابقه کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به چین، مقام‌های آمریکایی و چینی برای گفتگو درباره جزئیات این سفر با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار در پی آن برگزار می‌شود که آخرین گزارش‌ها کیست کره شمالی به سرگیری مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای خود ابراز تمایل کرده است. اما فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که پیش از هر گونه مذاکرات تازه کره شمالی باید به تعهدات پیشین خود عمل کند. ژاپن نیز مشارکت فوری در مذاکره هسته‌ای را با کره شمالی رد کرد. و بالاخره اینکه 67مین دوره جشنواره فیلم ونیز امروز چهارشنبه با نمایش فیلم قوی سیاه ساخته فیلمساز آمریکایی دارن آرونوفسکی افتتاح می شود. آقای آرونوفسکی در سال 2008 میلادی موفق شد با فیلم کشتیگیر شیر طلایی ونیز را از آن خود کند. 12:19:45 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم تا 10 دقیقه دیگر که من مهرداد قاسمفر از همین استودیو با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ولی دست راست به مخ باز بسته دیگه شرام رنگ و بویش نداره سوت دلان میخونم تا دیگه دراره این دست من طبیعه شوری نداره شکر داره تا من دیده داده کفاره دلم گیر کرده نمیدونم چی میخواد ازت جواب نمیده میگه پرسی بسی که بار ازت سوال میکنم ازش میگه چه سیریش جسد زدی تو حال من مردم بگو نکنه لقت بگو نکنه لقت ولی گام نا تحمل کن یکم فقط دارن دیوونه میشم فقط نکنی رسد بگو نکنه لقت از بین باد تا میوزد و درخت شیش زلی فقط آب میبلد دیگه نای درست کردن آدو ندارد از سخت گرفته تا زاد و ولد به هم خیانت میکنم پس بگو لعنت همه بگیم بکنه لقت همش پای تو بود خراب شد دست سراب ولی نمیرسم به تو مینوشم شراب ببین هرچی نوشتم شادی بسته پشت چهره خندون افلی بسته تصابه جلس و سطلاش خال شکسته ولی دست راست به مخ باز بسته دیگه شرام رنگ و بویش نداره سوت دلان میخونم تا دیگه دراره این دست من طبیعه شوری نداره شکر داره تا من دیده داده کفاره نیستم عوض شدم هیچ وقت نیستم ثابت چون که میبینم بعضی یا هفت رنگ و ما به رنگ های زیادی همه هست کامه همه شو به اندازه یه بونگای پلی بون بون میزنم که دومه رو باهای پردمه یه مردم و درید خودشم برید و من دلم میخواد گریه کنم ولی عشقه نمیاد خوش که گلم این دشته که من تشنه باشم وز گشنه گی من کشته بشم وقتی مردی میشی تو سخت از آن کمک بخوام میگی میشه غرورت خراب ولی تو رو میبینم سراب اما نمیرسم به تو مینشم شراب ولی نمیرسم به تو مینشم شراب
رادیو فردا
all y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yo.
So sweet, so beautiful.
Yeah.
Every day like queen on a throne. Don't nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real.
Let's do it.
She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. Have her shining right here by my side.
Shining like a star.
Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, passing me by.
Go again, yeah.
Aisha, Aisha, my, my, my.
Sipping the rail, rail.
Aisha, Aisha, smile for me now.
I don't know, I don't know.
Aisha, Aisha in my life.
Yeah.
She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath her sweet tea. Lullaby fades away, it is real. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. Somebody lean on, lean on,
lean on.
Someone body, mind, and soul. Body, mind, and soul. To take a hand, to take the world. Show her the time of her life. So true, throw the pain away for good. No more contemplate. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi.
Do this.
Aisha, Aisha, passing me by.
Do it again.
Aisha, Aisha,
my. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام، ساعت 12:30 به وقت تهران است. شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان هستید. باراک اوباما رسما اعلام کرد که جنگ در عراق پایان یافته است. نخست وزیر عراق گفت با پایان مأموریت نیروی رزمی آمریکا، عراق به طور کامل بر سرنوشت خود حاکم می شود. عملات هوایی نیروهای پاکستانی به مناطق شمالی این کشور نزدیک به 45 کشته بر جای گذاشت. فاطمه کروبی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای به آزار خانواده‌اش از سوی بسیج اعتراض کرد. شهرک نشینان یهودی کرانه غربی رود اردن ساخت شهرک‌های تازه را از سر می‌گیرند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی کشتن 4 اسرائیلی را محکوم کرد. نخست وزیر اسرائیل قول داد که عاملان مرگ این 4 شهروند اسرائیلی به مجازات برسند. فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را ظرف 1 سال واقع‌بینانه خواند. دیپلمات‌های آمریکایی برای آگاهی از جزئیات سفر کیم جونگ ایل به چین به مقام‌های چینی دیدار می‌کنند. یک کشاورز معترض ونزوئلایی بر اثر اعتصاب غذای دنباله‌دار جان خود را از دست داد. دولت کوبا تصاویر تازه‌ای از فیدل کاسترو منتشر کرد. 6 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. و یک نماینده کنگره آمریکا از رئیس جمهوری افغانستان انتقاد کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Thank you. اسم کوچیکم صدا کن، همین امشب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلومه، اون پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستات و کدومه. به جای این همه کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری، تو از آدست چی میدونی که میخوای، میخوای به این زودی منو تنها بذاری. به جای این همه کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری، تو از آدست چی میدونی که میخوای، میخوای به این زودی منو تنها بذاری. ولی از پشت آجرهای دیوار، با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو دلونه، این پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستات و کدومه. میگفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی فارت یه جاده دیدم یعنی سپیده دم، منو تنها میذاری. تو که میگفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی فارت جاده دیدم یعنی سپیده دم، منو تنها میذاری.
موقع شستن لباس هم میشه به فکر محیط زیست بود. اگه ماشین رخشوییتون خیلی قدیمیه، سعی کنید به فکر خرید یه ماشین نو باشید. ماشین‌های رخشویی جدیدتر در مصرف برق و آب صرفه‌جویی می‌کنن. ماشین رخشویی رو قبل از روشن کردن تا جای ممکن پر کنید و مقدار ماده رخشویی رو به تناسب مقدار لباس و درجه ناپاکیش اندازه بگیرید. اگه لباس‌ها خیلی کثیف و پرلکه نیستن، حتماً حرارت آب رو تا حد ممکن روی درجه پایین تنظیم کنید تا کمتر انرژی مصرف بشه. موقع لباس خریدن هم سعی کنید کمتر لباس سفید بخرید، چون زودتر و بیشتر کثیف میشه و باید مرتب شسته بشه. و یادتون باشه که اغلب پارچه‌ها برای شستن احتیاجی به استفاده از مواد نرم کننده ندارن که خودش باری بر دوش محیط زیست ماست.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4. شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر شهریور ماه رادیو فردا بودید. چند روز نام این ترانه است به خوانندگی مرتضی پاشایی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر شهریور ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوردو رو بشنوین، اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوردو رو، اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبدیو دارم رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوردو رو گوش کنین، اگه 10 تا 11 شب خیلی خوب الان میگه اصلا آقا جان اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمی‌کنین، 12 تا 1 ظهر که حال می‌کنین، همین دیگه. خواستم همینو بگم، تکرار رادیو پسوردا رو 12 تا 1 ظهر هم میتونیم بشنویم، تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پسورد و تکرارش کیه؟ 12 تا 1 ظهر. آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر. 12 تا 1 ظهر. آقا 12 تا 1 ظهر.
که نبودی هم ولایت عشق تو شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. من از بوی خوش گندم گذشتم که با تو توی شهر تو بمونم، میدونم نمیتونم مثل اونجا شالیزار واسه دلم بخونم، شالیزار واسه دلم بخونم. تو شهر تو به دیر از بوق و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو گم شدی تو شهر شیشه و نور، قفص بودی واسه این شیر مغرور. تو شهر من تو قلبم جا گرفتی، ولی اینجا تو دور از من، منم دور. تو شهر تو به غیر از بوق و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. نبودی هم ملایم عشق تو شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. برام نفس کشیدن سخت اینجا، مثل ماهی که تو دستای خاکه، تنم زیر سم ماشینه اما دلم واسه هوای تو حلاکه، دلم واسه هوای تو حلاکه. تو شهر تو به غیر از بوق و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو شهر تو به غیر از بوق و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، تو شهر تو به غیر از بوق و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، نمیرسه به گوش من صدایی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
همزمان با اخراج و بازنشسته کردن اجباری شمار زیادی از رؤسا و استادان دانشگاه‌های ایران، کامران دانشجو وزیر علوم ایران گفته است دانشگاه‌های مخالف فرهنگ بسیجی را مردم و دانشجویان و اساتید با خاک یکسان می‌کنند. در این زمینه شما چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
از تموم دنیا و دار و ندارش، شونه ها تو کم داره برای بارش، زخمی خنجر زهراگین یار، تو که تازه ولی تنها نذاره. به چشام خوک خیره شد، ببین چه پیرم، منو دریا خوب من دارم میمیرم، دیگه حتی نایی نیست برای خوندن، خیلی وقت تو سکوت غم اسیر. من بگیر رو تنه برای یک لحظه خوشی، به هر دری در میزنم، برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه، دل خوشم حتی برو از من، مگه چی باقیه؟ غربتم رو شنایی کن بهارم، روزم و دریا بزیز دور شد قطارم، تنها یک ثانی عاشقی به جزین، هیچ توقعی از این روزا ندارم، توی تاریکی شب مهتاب من باش، تو بمون تعبیر خوب خواب من باش، تو که میدونی بدون تو میمیرم، انتهای قصه عذاب من لحظه خوبی به من بده، از من بگیر روح و تنه، برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم، برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه، دل خوشم حتی درو از من، مگه چی باقیه؟